أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از بررسی اقوال در مسئله 23، باید دید حق در مسئله کدامه. برای تبیین چی؟ قول اول باقی مونده بود؟ بله، من عرض کردم. حالا من در حال باز الان در لابلای تبیین نظریه مختار باز اهرم اشارهی به اقوال خواهد شد. علی حال برای تبیین نظریه مختار لازم است به دو نکته اشاره کنیم. نکته اول درباره اصل وجوب تعلم و تفقه، چون ما اینجا داریم بحث میکنیم آیا تعلم مسائل شک و سهل لازم و واجب است یا نه. خب تعلم احکام شک و سهل در واقع تعلم بخشی از احکامه، لذا به طور کلی باید دید تعلم احکام و تفقه واجب است یا نه. ما در بحث اصول در موضوع اشتراک احکام بین عالم و جاهل و به مناسبت بحث از روایات وجوب تعلم به 5 قول در این رابطه اشاره کردیم. بحث این بود که مستفاد از روایات چیه؟ آیا تعلم و تفقه واجب است یا نه؟ من اشاره اجمالی به این 5 قول می کنم و نظر خودمون رو در اون مسئله عرض می کنم تا حالا بعد بیاییم در این مسئله 23 ببینیم تکلیف چیه. عده‌ای در اون مسئله قائل به وجوب نفسی تعلم بودن. طبق این قول نفس ترک تعلم موجب استحقاق عقابه، چه به واسطه ترک تعلم با واقع مخالفت بشود و یا مخالفت نشود. اصلا تعلم مثل سایر واجبات نفسی خودش موضوع برای وجوب شرعی مولوی قرار گرفته، بنابراین حتی اگر تعلم هم نکنه علیه السلام عملش هم مطابق با واقع باشه، معذالک مستحق اقامه. این قول مربوط به محقق اردبیلی و صاحب مدارک، قول محقق اردبیلی رو در مجمع الفائدة والبرهان جلد 1 صفحه 42 و نظر صاحب مدارک را در مدارک الاحکام طبع قدیم صفحه 123 میتونید ملاحظه بفرمایید. قول دوم این بود که تعلم و تفقه واجب طریقی است. مشهور به این نظر ملتزم شده اند و معتقدند تعلم وجوب طریقی داره. منظور از وجوب طریقی این است که اگر تعلم واجب شده برای آن است که با واقع مخالفت نشه، لذا استحقاق عقاب بر مخالفت واقع. تعلم و تفقه به منظور جلوگیری از وقوع در مخالفت با واقع واجب شده. خب طبق این نظر ترک تعلم مستلزم اقرابه، لیکن به شرط مخالفت با واقع. این نظر رو مرحوم ناینی در فواید الاصول ذکر کردن. البته ایشون خودش تکمله‌ای بر این نظر مشهور داره و به نوعی این نظریه رو تصحیح میکنه. فواید الاصول جلد 4 صفحه 258. قول سوم آن است که تعلم وجوب ارشادی دارد، یعنی ادله در واقع ارشاد به حکم عقلا می کنند. این نظر هم نظر محقق عراقی است. نهایت الافکار جلد 3 صفحه 473. قول چهارم قول به وجوب مقدمی تعلمه، یعنی از اونجا که تعلم و تفقه ظهور در مقدمیت برای عناوین مستقل ذاتی مثل حفظ دین و احکام خدا و عمل به اونها دارد، لذا از باب مقدمیت واجب شده. این رو امام به عنوان احتمال ذکر کردن. انوار الهدایه جلد 2 صفحه 42. خب فرق وجوب مقدمی و وجوب طریقی چیه؟ خب طبق قول سوم وجوب تعلم، قول دوم وجوب تعلم یه وجوب طریقی است، اما در قول چهارم ادعا میشه که این وجوب یه وجوب مقدمی است. بین اینها فرقه. اگر گفته شود که وجوب تعلم طریقی است، به این معناست که تعلم و تفقه راهی است برای درک واقع، طریق وصول به واقع، و چنانچه ترک بشه احتمال وقوع در مخالفت با واقع زیاده و منجر به مخالفت با واقع میشه، لذا تعلم برای احراز واقع واجب شده. اما اگر گفتیم وجوب تعلم مقدمی است، به این معناست که وجوب تعلم مقدمه عمله، مثل مقدمه واجب که وجوبش غیری است. خب اینجا دیگه مقدمه اگر واجب شده، نه به عنوان طریق برای احراز واقع، بلکه برای وصول به ذل مقدمه است. وجوب مقدمه یه وجوب عقلی است و برای وصول به ذل مقدمه واجب شده. قول پنجم هم استحباب نفسی مؤکده، یعنی میگوین تعلم مستحبه به استحباب نفسی مؤکد. خب در اون مسئله ما در بین این پنج قول قائل به وجود مقدمی تعلم شدیم، یعنی مستفاد از روایات این بود. حدود 8 روایت در مسئله تعلم ذکر شد که اکثر روایات ظهور در وجوب مقدمی داشت. یه روایت بعد از اینکه حالا ما روایات رو تحلیل کردیم، یه روایت ظهور در وجوب نفسی داشت، یه روایت هم ظهور در وجوب ارشادی، لکن اکثر روایات ظاهر در وجوب مقدمی بود. لذا نظر ما در اون مسئله این شد که وجوب تعلم یه وجوب مقدمی است. خب این نکته اول. نکته دوم که باز در اینجا لازمه مورد توجه قرار بگیره اینه که در این مسئله ما دو مطلب داریم که اینها رو باید از هم تفکیک کنیم. یکی اصل حکم تعلمه، به این معنا که آیا اساساً تعلم احکام شک و سهو در انسان واجبه یا نه. مطلب دیگر بحث از صحت و بطلان عمله، که اگر تعلم ترک بشه عمل صحیح یا باطل. در مطلب اول مسئله استحقاق و ثواب مطرحه. یعنی مثلا اگر کسی گفت تعلم واجب نفسیه، طبیعتا در ترک تعلم استحقاق مترتب میشه، چه مخالف واقع باشد چه نباشد. یا اگر کسی گفت وجوب تعلم طریقی است، باز استحقاق عقاب به شرط مخالفت با واقع پیش میاد. اگر گفتیم وجوب تعلم وجوب مقدمی است، طبیعتا ترک تعلم به جهت اون که مقدمه ترک عمله مستلزم عقاب خواهد. اما در مطلب دوم یعنی صحت و بطلان، دیگه ما کاری به طریقیت و مقدمیت نفس تعلم نداریم. ما صرفا باید ببینیم آیا عمل مطابق با واقع هست یا نیست، آیا معتیون به با مأمورون به تطابق دارد یا ندارد. اگر تطابق بود عمل صحیحه، اگر تطابق نبود عمل باطل. پس باید بین این دو مطلب تفکیک کرد، یکی حکم تعلم از حیث وجوب و عدم وجوب، و دوم صحت و بطلان عمل تارک تعلم، یا به عبارت دیگر مدخلیت تعلم در صحت و بطلان عمل. خب با ملاحظه این دو نکته که عرض کردیم، حق در اینجا اینه که وجوب تعلم همان گونه که ما در اون بحث اختیار کردیم یک وجوب مقدمی است، یعنی مقدمه است برای حفظ دین و حفظ احکام و عمل به اونها در اونجا. و اینجا هم تعلم احکام شک و سهو لازمه، واجبه، چون مقدمه عمل به عبادت، مقدمه عمله، لذا وجوب مقدمی دارد و قهرن حاکم به این وجوب هم عقله، چون در همه مواردی که یک شیء مقدمه شیء دیگر قرار میگیره وجوب مقدمه وجوب عقلی است. وجوب شرعی مقدمه هم که در بحث مقدمه واجب انکار شده، پس یه وجوب عقلی مقدمی است. خب با این حساب تفاوت این نظریه با کسانی که میگن مقدمه وجوب شرطی مولوی داره فرق میکنه. وجوب شرطی مولوی یعنی یک وجوب شرعی که تارک تعلم در هر حال مستحق عقابه. با وجوب مقدمی عقلی به عنوان مقدمه احراز امتثال هم فرق میکنه. خب مرحوم آقای خویی میفرماید تعلم واجبه چون مقدمه احراز امتثاله، میگیم مقدمه خود عمله نه مقدمه احراز امتثال. اگر بخواد از باب احراز امتثال واجب باشه اشکالش رو در جلسه گذشته ما عرض کردیم. بله نه ببینید نمیرسیم مقدمه، ما اون بحث مفصل اونجا کردیم مستفاده از ادله وجوب مقدمی تعلم، یعنی همه جاهایی که تعلم واجب کردن معلوم میشه لسان روایات اینه که تعلم برای این واجب شده که مقدمه عمله، اگه تعلم نباشه عمل واقع نمیشه. لذا حالا ما میرسیم قیدی هم که میارن در مسائلی که غالبا ابتلا پیش میاد اون بیشتر معلوم میشه که این مقدمیت عمله، اما در جایی که ابتلا نیست غالبا اونجا چی؟ آیا اونجا مقدمیت داره؟ اونجا میگن واجب نیست. این وجود برای این فرضه تعلم احکام شک و سهم که غالبا مورد ابتلا، وقتی میگیم غالبا مورد ابتلا یعنی ترک تعلم قهرن موجب آن خواهد شد که بازم به حسب غالب قهرن موجب این میشه که عمل ترک بشه. پس مقدمیت وجوب تعلم از این بابه، لذا میگیم تعلم واجب است به این عنوان وجوب عقلی داره. حالا ما هنوز نرسیدیم به صحت و بطلانا، ما داریم حق تعلم، ما میگیم این واجبه. نه ببینید، ما اگه به بحث صحت و بطلان رسیدیم اونجا نتیجه گرفتیم عمل باطله، اما شما جای این سوال هست خب چرا اینجا میگید باطله اما اونجا میگفتید عمل صحیحه؟ این بحث وجوبه تا آیا تعلم واجب و املا آیا باید یاد بگیریم؟ میگیم بله، از باب مقدمه عمل واجبه، باید بره یاد بگیریم. خب پس ببینید تعلم احکام شک و سهم واجبون بالوجوب المقدمی العقلی و از این باب که تعلم مقدمه عمله، مخصوصا با ملاحظه قید بما هو محل الابتلاء غالبا، چون اگر در مواردی که غالبا ابتلاء داره احکام را ندانه نمیتونه عمل و عبادت رو انجام بده. خب وجوب طریقی هم مشهور هم وجوب تعلم را وجوب طریقی میدانن، چون به نظر اونها تعلم طریق برای این که به واقع برسن، طریق برای این که در حرام واقع نشن. تعلم مقدمه وصول به واقع و ترک تعلم مقدمه وقوع در حرام و مخالفت با واقع. لذا به نظر مشهور وجوب تعلم یه وجوب طریقی است. حالا مرحوم آقای خویی این مسئله رو پیوند زدن با مبنای مشهور در مورد قطع عبادت، که عرض کردیم این مطلب پیوستگی با مبنای مشهور در مورد جواز و عدم جواز قطع صلات نداره. صرف نظر از اون مبنا اینها قائل به وجوب طریقی هست. اگر هم ما مبنا رو اون بدانیم، عرض کردیم اون مبنا اصلا محل اشکال. خب با ملاحظه نظریه مختار در اون مسئله، اینجا هم به نظر ما وجوب مقدمی عقلی برای تعلم ثابت. اما از حیث صحت و بطلان عمل، خب حالا سوال اینه که اگر کسی تعلم نکرد آیا ترک تعلم موجب بطلان عمله؟ به عبارت دیگر آیا تعلم دخیل در صحت عمله؟ اینجا به نظر میرسه اساساً تعلم مدخلیتی در صحت عمل نداشته باشه. ملاک در صحت یا بطلان عمل، مطابقت عمل یا مخالفت عمل با واقعه. مثلا فرض کنی کسی تعلم رو ترک کرده، عمل رو انجام داده و در حین عمل گرفتار شک و سهو شده، نرفته احکام شک و سهو رو یاد بگیره، در حین عمل آمد احکام شک و سهو یاد نگرفت، در حین عمل مبتلا شد، لکن به هر دلیل به گونه ای عمل کرد که مطابق با وظیفه شاک بود. مثلا بنا رو بر اکثر گذاشت، یه نماز دیگه هم خوند مثلا. حالا اگر مطابق با وظیفه شاک هم نباشه، حداقل اینه که مطابق احتیاط رفتار کرده. خب اینجا عمل او صحیحه، این عمل صحیحه. چرا؟ چون چیزی کم بود نداره، چیزی کم نداره این عمل. این عمل را با تمام اجزا و شرایط آورده. دست غربت هم از او متمشی شده، چون ما گفتیم برای دست غربت اصل انتصاب به خداوند مهمه. همین که به نحو کلی این عمل رو انجام میده و اگر از او بپرسند چرا این کار رو میکنی، میگه احتمالا خدا این رو فرموده. درسته یقینا و قطعا تکلیف برای او معلوم و درست است که به صرف احتمال داره این رو انجام میده، به احتمال این که این وظیفه اوست، اما احتمال مخل به قصد قربت نیست. قبلا هم گفتیم جزم در نیت در عبادات معتبر نیست. همین که این عمل رو انجام میده و اجمالا ازش اگر بپرسن میگه من این رو به خاطر اینکه احتمال میدم خدا فرموده انجام میدم، لذا مقتضی برای صحت در این عمل تامه، مانعی هم نیست، لذا به نظر میرسه که اگر عمل مطابق با واقع بود صحیح و الا باطل. ترک تعلم فی نفسه موجب بطلان عمل نیست. حالا این دو مطلبی که ما اینجا عرض کردیم، حالا به روشنی در عبارت مرحوم سید و امام تفکیک نشد. ظاهر عبارت این دو بزرگوار اینه که اگر کسی ترک تعلم بکنه عملش باطله. سنت فرمودید در حالی که ترک تعلم مستلزم بطلان عمل نیست، اگرچه ممکن است استحقاق عقاب فی الجمله را به دنبال داشته باشه. حالا اینجا مرحوم شیخ انصاری یه مطلبی رو دارن که ما در ادامه متعرض خواهیم شد، که خب حالا اگر کسی ترک تعلم بکنه فاسد. مرحوم شیخ انصاری مدعی است
خارج تعلم فاسقه. خب اونجا بحث شده که چرا کسی که احکام شک و سهو رو یاد نگیره فاسقه، ولو عملش هم صحیح باشه، اما حکم به فسق او کرده. اونو ما حالا خواهیم گفت چه وجهی رو میتونیم برای این ادعای شیخ ذکر بکنیم، این بمونه برای بعد. اما به هر حال در مطلب اول از بخش اول از فرمایش امام تکلیف معلوم شد. ما عرض کردیم در مسئله 23 امام کلامشون دو قسمت داره، دو بخش داره. بخش اول در مورد وجود تعلم مسائل شک و سهم، در این رابطه عرض کردیم در بخش اول ما دو مطلب داریم. تا حالا بحث درباره مطلب اول از بخش اول بود. مطلب اول راجع به اصل وجود که آیا اصلا واجب هست یا نیست. مطلب دوم از بخش اول درباره دامنه و محدوده این وجوده. آیا این وجود مختص مواردی است که انسان اطمینان دارد به اون ابتلا پیدا می کند، یا به عبارت دیگر شک و سهم تعلم احکام شک و سهم به مقداری که غالبا محل ابتلا است واجبه؟ این قدر متیقنه از تعلم، اما سوال اینه آیا این دائره وسیع‌تر هم هست یا نه؟ اگر بخواد این دائره وجوب تعلم وسعت پیدا کنه، یعنی شامل کجا بشه؟ شامل جایی که انسان احتمال ابتلا بده. اینجور نیست که از مسائلی باشد که غالبا انسان به او مبتلا میشه، نه، اما احتمال ابتلا را یه پله بالاتر، در جایی که انسان اطمینان دارد ابتلا پیدا نمی کند، آیا اونجا تعلم واجبه یا نه؟ پس در مطلب دوم سخن از دامنه وجوب تعلم که آیا مختص مواردی است که انسان غالبا به اون مبتلا میشه، یا آن که شامل موردی که احتمال ابتلا هم باشه میشود. در موردی که غالبا محل ابتلا بحثی نیست، اونجا قدر متیقنه. عرض کردیم بحث ما هم تا اینجا این بود که ادله و روایات ثابت میکنه که تعلم مسائل شک و سر در نسبت به مقداری که مورد ابتلا است غالبا واجبه. عقل هم این رو به عنوان مقدمه لازم میدونه. انما الکلام فی موارد احتمال ابتلا. خب اینجا گفته شده در جایی هم که انسان احتمال ابتلا به
شک و سهو را بده تعلم واجبه. صرف احتمال کافی است برای وجوب تعلم. حالا چرا؟ چند تا دلیل میشه اینجا ذکر کرد، ما این ادله رو باید بررسی کنیم. دلیل اول ارموزی شما بر عدم وجود تعلم استثناء. بعضی گفتن تعلم واجب نیست. چرا؟ به خاطر استثناء. چطور اینجا چجور میشه استثناء کرد؟ خوب دقت کنید. بیان استثناء اینه کسی که احتمال ابتلا به شک و سهو رو میده استصحاب عدم ابتلا را نسبت به آینده جاری کنه. یعنی الان یقین دارد که این مسئله مورد ابتلاء او نیست. الان من یقین دارم این محل ابتلا احتمال میدهم وقتی که شروع در نماز کنم در حین نماز مبتلا به شک و سهو بشم. یقین سابق، شک لاحق، استصحاب میکنم عدم ابتلاء به شک و سهو. استصحاباتی که تا حالا مطرحه و عموما ما باش مواجهیم استصحاب نسبت به امور حالیه است. یعنی ما یقین سابق داریم، در حال شک میکنیم، استصحاب میکنیم بقای ماکان را. اما این استصحاب متفاوته. استصحاب نسبت به امور حالیه نیست، استصحاب نسبت به امور استقبالیه، نسبت به آینده. یقین الانه اما شک در آینده پیدا میشه. خب اینجا مستدل مدعی ارکان استصحاب اینجا وجود داره: متیقن سابق، متیقن و مشکوک. با این که یکیست، با این که متعلق یقین و شک یکیست، اما در این حال زمان متیقن و زمان مشکوک فرق می کنه. زمان متیقن الان، زمان مشکوک چیه؟ آینه. در استصحاب امور حالیه زمان متیقن گذشته، زمان مشکوک الانه. خب لذا این استصحاب مانعی نداره. پس نتیجه استصحاب عدم ابتلا این است که تعلم واجب نیست. این یه دلیل. این دلیل مورد اشکال واقع شده. مرحوم آقای خویی به این دلیل اشکال کردن. ایشون می فرماید این استصحاب فی نفسه می تونه جریان پیدا کنه. مرحوم می خواهد چون به خورده تقریرش چند دقیقه زمان میخواد، الان وقتم گذشته. به علاوه این که الان هم اگر بگیم فردا که میخواییم این دلیل رو بررسی کنیم مجدداً ناچاریم تکرارش کنیم. لذا حالا شما مطالعه هم بفرمایید این فرمایش مرحوم آقای خویی رو تا بعد این رو مورد بررسی قرار بدیم. از تنقیح جلد یک صفحه 250 و تنقیح العروة و التنقیح بشرح العروة الوثقی. هر روزی شما مراجعه بفرمایید، مطالعه کنید تا ما این رو مورد ارزیابی و نقد و بررسی قرار بدیم. الحمدلله.